اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز شنبه 20 ماه نوامبر سال 2021 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و توجه شما را به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه گرده هم آورده ایم جلب می‌دارم. ولی قبل از همه توجه کنید به مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
با تقدیم سلام. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان روز جمعه در پاسخ به تقاضای طالبان برای رهایی دارایی های را که در افغانستان گفت که امریکا از قبل به طالبان واضح ساخته بود که اگر از طریق قوت نظامی قدرت را به دست بگیرند، کمک های غیر بشری مهم به این کشور قطع خواهد شد. تامس وست افزود که این آن چی است که اتفاق افتاد. آقای وست در سلسله از توییت های خود نوشته است که مشروعیت و حمایت باید با عمل برای رسیدگی به تروریسم، ایجاد یک حکومت همه شمول و احترام به حقوق اقلیت ها زنان و دختران به شمول دسترسی مساوی با آموزش و کار کسب شود. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان گفت که افغانستان پیش از تسلط گروه طالبان به دلیل سالها جنگ، خشکسالی و همه‌گیری ویروس کرونا در وضعیت بد اقتصادی و بشری قرار داشت. و علاوه کرده است که کشورش به کمک‌های بشری به افغانستان ادامه می‌دهد و تنها در سال روان 474 میلیون دلار به این کشور فراهم کرده است. آقای وست همچنان گفت که واشنگتن با تلاش‌ها برای کمک با ملل متحد و سایر مؤسسات بشری برای پاسخگویی به نیازمندی‌های افغان‌ها در فصل زمستان ادامه خواهد داد. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان افزوده است که دیپلماسی واشنگتن با گروه طالبان همچنان سریع خواهد ماند. در رمای طالبان به کنگرس آمریکا از قول امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان آمده است که آنان نگران هستند که اگر وضعیت به همین شکل دوام پیدا کند، نه تنها حکومت و مردم افغانستان با مشکلات روبرو خواهند شد، بلکه منجر به مهاجرت های گسترده و مشکلات اقتصادی و بشری در منطقه و جهان خواهد شد. اصول هم مایکل مکال عضو ارشد حزب جمهوری خواه در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در صحبت با صدای امریکا استدلال کرده است که دارایی های مسدود شده افغانستان در امریکا یکانه اهرام باقی مانده و دست داشته واشنگتن است که می تواند با آن طالبان را زیر فشار قرار دهد. صندوق بچه سازمان ملل متحد برای اطفال در افغانستان میگوید که برای همبستگی با کودکان افغان که بار بحران بشری را تحمل میکنند، امسال یونیسف روز جهانی کودک را در افغانستان تجلیل نمیکند. همزمان با فرا رسیدن روز جهانی کودک، صندوق بچه سازمان ملل متحد برای کودکان در افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت کودکان افغان گفته است که در حال حاضر 14 میلیون کودک افغان غذای کافی برای خوردن ندارند. در ادامه خبرها، مقامات پولند روز جمعه گفتند که کمپ پناهجویان در مرز بلاروس و پولند تخلیه شد، اما تلاش ها برای عبور غیرقانونی به قلمرو اتحادیه اروپا از طریق این مرز ادامه داشته و بیشتر شده است. آنا میچلسکا سخنگوی نیروهای مرزی پولند گفت که روز پنجشنبه حدود 50 پناهجو از حصارهای مرزی عبور کردند و وارد پولند شدند. هزاران پناهجو از تاریخ 8 نوامبر به امید به مرز بلاروس و پولند سرازیر شده بودند تا خود را به کشورهای اروپایی برسانند، اما با واکنش نگهبانان پولندی مواجه شدند. از سوی هم بعد از تخلیه کمپ پناهجویان در مرز بلاروس و پولند، صدها عراقی که می‌خواستند به کشورهای اروپایی از این مسیر وارد شوند دوباره به عراق برگشتند. بسیاری از این افراد ایزیدی‌های عراقی هستند. یک مقام ارشد امنیت ملی ایالات متحده امریکا میگوید که واشنگتن و بیجینگ در مراحل بسیار اولیه بحث‌های قرار دارند که میتواند در نهایت منجر به کاهش تنش‌های نظامی بین دو کشور شود، اما جدیت چین باید در این راستا امتحان شود. کورت کمبل، هماهنگ کننده شورای امنیت ملی ایالات متحده برای هند و اقیانوس آرام، روز جمعه اظهار داشت که تمرکز این بحث موضوعات چون سلاح‌های هسته‌ای، امنیت فضایی و موضوعات فضایی خواهد بود، جایی که ممکن است اشتباه بالقوه منجر به یک فاجعه شود. این اظهارات آقای کمبل چند روز پس از آن ابراز می شود که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با همتای چینی خود بیش از 3 ساعت را در یک نشست مجازی سپری کردند. 7 مهاجر در اثر واژگون شدن مادر حامل آنان جان باخته و 8 تن دیگر به شمول مهاجران افغان مجروح شدند. مقامات یونانی با تایید این خبر میگویند که راننده مادر حامل مهاجران که در یک شهرهای منتهی به سرحد ترکیه در حرکت بود در اثر تیزرانی کنترل را از دست داده و پس از برخورد با انبار کانتینرها واژگون شده است. پلیس یونان گفته است که در میان مجروحین مهاجرین افغان، پاکستان و نیپال شامل هستند، اما در مورد هویت و ملیت افراد کشته شده تا کنون چیزی ابراز نشده است. بریتانیا میخواهد حماس را من حیث سازمان دهشت افغان شناسایی کند. وزیر داخلی بریتانیا میگوید که برای شناسایی گروه حماس فلسطینی من حیث یک سازمان دهشت افغان اقدامات را روی دست گرفته است. پریتی پتل در یک توییت نوشته است که گروه حماس قابلیت های گسترده تروریستی دارد، به شمول تسهیلات آموزشی دهشت افغانی و دسترسی به تسلیحات پیشرفته. وزارت داخلی بریتانیا گفته است که اگر حکومت این کشور حماس را من حیث یک گروه تروریستی شناسایی کند، هر کسی که از حماس حمایت می کند به 14 سال زندان محکوم شده می تواند. خانم پتل افزود که او هفته آینده این طرح را به پارلمان پیشنهاد خواهد کرد تا با ایالات متحده در یک خط قرار گیرد. ایالات متحده در سال 1995 گروه حماس را من حیث سازمان دهشت افغان شناسایی کرد. در صورتی که حماس در بریتانیا من حیث گروه دهشت افغان شناسایی شود، برای فراشتن بیرق حماس، ملاقات با اعضای آن یا پوشیدن لباسهایی که هدف آن حمایت از این گروه باشد غیر قانونی خواهد شد. و پاکستان بخش عقیم‌سازی متجاوزین جنسی را از قانون جدید مبارزه با تجاوز جنسی حذف کرد. این قانون درست پیش تصویب شد. عمران خان صدر اعظم پاکستان این تغییر را درست پس از آن تایید کرد که ائتلاف حاکم در پارلمان پاکستان قانون جدید مبارزه با تجاوز جنسی و شمول عقیم‌سازی مرتکبین تکراری جرم تجاوز جنسی را تصویب کرد. ملکه بخاری وزیر پارلمانی در بخش قانون روز جمعه گفت که شورای عقاید اسلامی پاکستان بر این بخش قانون جدید انتقاد کرده و گفته است که اسلام چنین مجازات را اجازه نمی دهد و این ملحوظ از قانون حذف کرده. طبق قانون جدید دولت معذف است تا محاکم ویژه را برای تسریع محاکمه مظنونین تجاوز جنسی و سوء استفاده جنسی از زنان و کودکان در سراسر این کشور ایجاد کنند و محاکم به سرعت ترجیحاً ظرف 4 ماه به نتیجه برسند. بر اساس این لایحه فهرست تمام متجاوزین جنسی در سراسر کشور تهیه شود، اما هویت قربانیان باید محفوظ بماند. افزون بر آن ادارات ضد تجاوز جنسی در سراسر کشور ایجاد خواهد شد تا تحقیقات اولیه و معاینات طبی را در ظرف چند ساعت پس از جنایت انجام دهند. کسانی که به تجاوز گروهی مجرم شناخته شوند به اعدام و یا حبس ابد محکوم میشوند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به مطالبی که در این نیم ساعت برای شما گرد هم آورده ایم. به دنبال سقوط کابل به دست طالبان، هزاران شهروند افغانستان برای اقامت مشروط در امریکا بر اساس دلایل بشردوستانه درخواست دادند، اما از این میان تنها شماره اندک آنان اجازه اقامت مشروط در امریکا را دریافت کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در مورد بی‌سرنوشتی هزاران درخواست افغان‌ها برای دریافت اقامت مشروع در آمریکا یا هیومانیتریان پرول گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
مقام‌های اداره فدرال مهاجرت آمریکا می‌گویند که طی 3 ماه گذشته بیش از 28,000 افغان برای دریافت اجازه اقامت مشروع در آمریکا یا هیومانیتریان پرول درخواست دادند، اما فقط کمتر از 100 درخواست برای دریافت اقامت مشروط تایید شده است. خانواده های افغان در امریکا و گروه های حامی مهاجرت در این کشور می گویند که روند کند طی مراحل این درخواست ها جان افغان هایی را که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به سر می برند و برای دریافت اقامت مشروط امریکا درخواست دادند به خطر انداخته است. صفی 38 ساله که در ایالت ماساچوستس امریکا زندگی میکند تلاش دارد تا خواهر و اعضای خانواده وی را به امریکا انتقال دهد. او میگوید که زندگی خواهرش در افغانستان با خطر مواجه است، چون یکی از اقارب نزدیک وی یک کارمند بلند رتبه دولتی بود.
اکنون خواهرم از یک محل به محل دیگر مخفی می شود. خواهرم و خانواده اش گاهی به خانه اقارب ما می رود، گاهی یک خانه را به کرایه می گیرد و چند روز را در آن سپری می کند و گاهی به خانه یک دوست دیگر ما می رود.
صفیه که نمی خواهد به دلایل امنیتی تخلص خود را ذکر کند، گفت که حدود 3 ماه پیش به خاطر دریافت اجازه اقامت مشروط برای خواهرش در امریکا درخواست داده بود، اما تا اکنون هیچ پاسخی از اداره مهاجرت امریکا دریافت نکرده است. چیارا پیر، وکیل امور مهاجرت در انستیتوت بین المللی نیو انگلند ایالت ماساچوستس میگوید که روند کند طی مراحل درخواست دریافت اقامت مشروط در امریکا ناامید کننده است، به ویژه با در نظر داشتین که درخواست کنندگان صدها دلار را به حیث فیس طی مراحل این درخواست به اداره مهاجرت امریکا پرداخت کرده اند. اداره مهاجرت امریکا در بدل طی مراحل هر درخواست برای اقامت مشروط $575 فیس می گیرد. یعنی این اداره طی 3 ماه گذشته میلیون ها دلار را از بابت پرداخت این فیس از افغان ها دریافت کرده است. چیارا می گوید که اداره مهاجرت امریکا به حیث بخش از دولت این کشور باید طی مراحل این درخواست ها را سرعت ببخشد، چون به گفته وی دولت امریکا در وضعیت پیش آمده در افغانستان دخیل بود و با خارج شدن ناگهانی خود از افغانستان بسیاری افغان ها را تنها رها کرد.
من از اداره مهاجرت امریکا می خواهم تا یک گروه کاری یا واحد را برای رسیدگی به موقع درخواست های اقامت مشروط اختصاص دهد. این گروه کاری باید اداره مهاجرت و وزارت خارجه امریکا را وادارد تا با هم کار کرده و به این درخواست ها به شکل عاجل رسیدگی کنند، تا این درخواست ها طی مراحل شده و افغان ها به یک جای مسون منتقل شوند.
کارشناسان امور مهاجرت می گویند که بخشی از مشکل این است که برای دریافت اجازه اقامت مشروط مقامهای سفارت امریکا باید به گونه حضوری با درخواست کننده مصاحبه کند و از آنجایی که سفارت امریکا در کابل در حال حاضر مسدود است، درخواست کننده باید به یک کشور سوم که در آن سفارت امریکا فعال است برود. مقامهای امریکایی هشدار دادند که طی مراحل درخواست اقامت مشروط در امریکا ممکن ماها طول بکشد و حتی پس از مصاحبه با درخواست کننده ضمانت صدور اقامت مشروط در امریکا برای درخواست کننده وجود ندارد.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
در حالی که مردم افغانستان با خشکسالی گسترده، بیجا شدن‌ها و نابسامانی‌ها در قریه‌ها و تحولات اقتصادی مواجهند، سازمان مواد غذایی و زراعت سازمان ملل متحد همکاری‌های عمده نجات دهنده زندگی را به کشاورزان و مالداران افغانستان فراهم می‌کند. اما در این حال خواهان حمایت بزرگتر برای تولیدات کشاورزی است تا مواد غذایی به مردم افغانستان فراهم شود. این گزارش از اسوسییتد پرس را از همکار ما لیلا محبیب عظیمی می‌شنوید.
بیشتر از 18 میلیون نفوس افغانستان قادر به تغذیه روزانه خود نیستند و پیش بینی می شود که این رقم تا پایان سال 2021 به 22.8 میلیون نفر افزایش یابد. فو از کشاورزان و مالداران در قسمت بذر، کود، پول نقد و حمایت معیشتی غرض حفظ تولیدات زراعتی مالداران و کشاورزان غرض جلوگیری از سقوط گسترده معیشت در چندین بخش از کشور حمایت می کند که به دلیل خشکسالی شدید کشاورزان قادر به آبیاری مزارع خود و حتی تأمین آب آشامیدنی برای خانواده و حیوانات خود نیستند. عبدالنافع مالک یک باغ انار می گوید
نور د چرنګو په منسته هغه سره په تیر تکلیف
بدون افزایش گسترده حمایت‌های بشردوستانه، دهقین، باغداران و مالداران بیشتر مجبور به ترک زمین‌های خود خواهند شد و این به ظرفیت تولید مواد غذایی افغانستان آسیب جدی وارد می‌کند و ارقام ناامن غذایی خیره کننده را به شکل وخیم‌تر افزایش می‌بخشد. حاجی خیر محمد، یک تن از کوچیان پنجوایی قندهار، می‌گوید
دیگه ده وچکلی للاسه صاحب مگ در چاروی للاسه ورکری دی دنگری دی نفکای نلرو اشی دیر نلری یوشی نلری ایب چی لمگ سر نسته وچکلی زبزبولی یو خورکای نلرو پرمدک شی نسته تا چیبی نی.
زراعت ستون اصلی معیشت افغانستان را می سازد و برای اقتصاد افغانستان حیاتی است. حفاظت از معیشت روستایی یک عنصر اساسی در واکنش فوری بشردوستانه و بحران افغانستان علاوه بر سایر حمایت‌های نجات حیات است. حدود 70% افغان‌ها در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و زراعت حداقل 25% تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، در حالی که تخمین زده می‌شود 80% کل معیشت به طور مستقیم یا غیر مستقیم متکی به زراعت و کشاورزی است. بی بی شاه که زارعه در قریه شکیوان تاجیکی از ناحیه زندجان است، می‌گوید
ما دید تا کارگر بگرفتیم زمین آماده کرده و کشت امالگم دمار بو برو ممسای خواه کسی فرض کن از نقای مفمیل ما پاش میده.
فویا اداره سازمان ملل متحد در امور رسیدگی به مواد خوراک و زراعت در حال حاضر محموله های کشت گندم را برای فصل کشت در افغانستان که شامل 50 کیلوگرم تخم بذری با کیفیت بالا و تایید شده محلی است، همراه با آموزش در مورد آن برای کشاورزان توزیع می کند. ریچارد ترنچارد، نماینده فو در افغانستان، وضع دهقین و مالداران در این کشور را فاجعه بار خوانده، می گوید
این فاجعه بار است. هر دهقان و مالداری که با آنها صحبت کرده ایم تقریبا تمام محصولات خود را امسال از دست دادند، مجبور شدند مواشی خود را بفروشند و در حال حاضر پول ندارند. این تخمهای بذری برای آنها کاملا حیاتی است.
این کمپاین به نفع 1.3 میلیون افغان خواهد بود و آنها را قادر می سازد تا معیشت خود را در هفته ها و ماه های آینده حفظ کنند. برای $150 یک محموله می تواند به یک خانواده غرض تأمین نیازمندی غلجاتشان برای مدت یک سال کمک کند. این حمایت برای کشاورزان کلیدی است تا بتوانند در مزارع خود بمانند و مایوس نشده از مهاجرت روستایی خودداری کنند. اسمت الله میرزاده از دهقان از روستای سفرخان ولسوالی زندجان که اخیراً توسط فاو کمک شده است، میگوید
اگه می گندم نباشه ها کشت ما نمیتونیم، چون گندم اصلاح شده ما نداریم، گندم اصلاح شدهیه، همین خوب بریم و کمک کنیم، شاید دوان بار با ما بیشتر تر باشه.
اما فصل برداشت خیلی دشوار خواهد بود و باید کارهای بیشتری برای تغذیه خانواده های روستایی و تضمین بقای آنها انجام شود که به معنای حفاظت از مواشی آنها و زنده نگه داشتن حیوانات ارزشمندشان بوده و سازنده خواهد بود. فو با 115 میلیون دلار نیاز فوری دارد تا بتواند با 5 میلیون مرد و زن و کودک در زمستان امسال و برای بهار 2022 غرض حفاظت از معیشت روستایی مردم افغانستان کمک کند. این درخواست بودجه بخشی از نیاز کلی 200 میلیون دلاری فو برای پاسخ بشردوستانه آن در سال 2022 است.
روکو راز، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شما شنونده برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. 4 سال پس از اعلام شکست گروه داعش در عراق و کمرنگ شدن تحرکات آن در کشورهای شرقی میانه، اکنون دبورا لاینز، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان، از گسترش دامنه این گروه در افغانستان هشدار داده و گفته است که داعش با استفاده از بی‌ثباتی دوامدار در افغانستان حضور خود را در آن کشور گسترش بخشیده است. همکار ما داود صدیقی در رابطه با سطح تهدید داعش در افغانستان صحبت با آرش یقین، پژوهشگر مطالعات دفاعی و امنیتی ملی در انستیتوت سیاست جهانی انجام داده که به توجه می رسد.
جدی بودنش واقع است. ما در سه هفته گذشته مفکوری که بود که طالبان میاین جنگ ختم میشه، دیگه بمباری نخواهد بود، انتحاری نخواهد بود، ما دیدیم که برخلاف در فقط در چند هفته گذشته چندین انفجار انجام شد از میدان هوایی کابل تا قندوز و جلال آباد. اینا همگی هدف قرار دادن و اقلیت ها را قرار دادن، هدف قرار دادن. مثل ما گذشته در غرب کابل در هفته ما شاهد بودیم که چند متاثر را چرا زدن. بنان وجود داره و با بی‌ثباتی بیشتر در افغانستان داعش بیشتر امکانات پیدا میکنه که حضور پیدا کنه. و فراموش نکنیم که بعض طالبا یک بحث سیاسی که آنها با کسی میشینند و با چین میخواهند جور آمد بکنند یا با امریکا یا با سایر منطقه، در سطح پایان هم افراد طالبا هم نظر بحث رهبری نیستند و اینها افرادی های هستند که در چند سال گذشته به زیر بیرق طالب می جنگیدن در مقابل امریکا، می خواستن همون جهاد پیش ببارن و همون دیدگاه خودشان در باره از اینکه چین و افغانستان چین و شریعت داشته باشه هنوز از اون بسیار متفاوت است تا رهبری طالبا یا گروهی که در قطر نشستن که مثلا بیشتر تمایل دارن که با خارج به نسبت به مجبوریت بشینن. بنان ما این گروه ها همگی هستند که هر روز با بی‌ثباتی بیشتر در افغانستان اینا باعث میشه که گسترش پیدا کنند.
بله. خب امرالله صالح، معاون رئیس جمهور حکومت به رهبری محمد اشرف غنی، روز گذشته در یک پیام فیسبوک نوشته که گروه داعش با طالبان بهانه تعامل با دیگران را میدهد. آیا واقعا چنین است و طالبان میخوان که با عنوان برگ برنده در برابر غرب از این موضوع استفاده کنند؟
داعش متاسفانه همیشه در افغانستان یا گروه تروریستی همیشه کسی دوباره بایست یک برگ در مقابل هم دیگر استفاده کنه. چیز تازه نیست. امریکا هم کسایی که میخواستن در افغانستان باقی مماندن همون رو بایست برگ میدیدن، دولت افغانستان هم رو بیدید و طالبا هم میبینن، در اون شکل نیست. ولی واقعیت این است که گروه داعش وجود داره و گروه داعش همو حوزه‌ای که همیشه میخواستن در دوره خلفای راشدین برگردن و در افریقا باشند، در نقشه در خراسان داشته باشند، در عراق داشته باشند هستند و هر جایی که بی‌ثبات‌تر از اونا میتونن گسترش بیشتر پیدا کنن، بخصوص افغانستان. و فراموش نکنید که جنگ های نیابتی در منطقه هم هست، از هندوستان با پاکستان، از سعودیه با ایران، اینا هم باعث میشه و که این گروه ها بتانن از نگاه اقتصادی، اکمالاتی و از نگاه فکری بتانن به وجود داشته باشند و جنگ های نیابتی کشورهای دیگر رو پیش ببرند.
بله. خب یک موضوع دیگه ایست که ایالات متحده امارات تاکید کرده بود که در مبارزه با گروه داعش افغان به شمول داعش در افغانستان متحد است و از جانب هم کشورهای منطقه به شمول آسیای مرکزی و روسیه از فعالیت‌های گروه ابراز نگرانی و هشدار دادند. اکنون که حضور نظامیان آمریکایی از افغانستان فرسنگ‌ها فاصله دارد، فکر می‌کنین چگونه واشنگتن خواهد توانست که در رقابت منطقه‌ای پیشتاز شود؟
بعض تروریسم بعضی وقتا همون میگن دشمن میتونه دوست دادن باشد یا برخلاف. در بعض تروریسم یک وجه مشارکت که ما در سوریه هم دیدیم که مثلا ایران با امریکایی ها و ترک ها و کرد ها که ما از نگاه سیاسی میفهمیم همگی با هم دیگر چورام نیستن، ولی در سوریه و مثلا در عراق با هم دیگر در پلوی هم دیگر جنگیدن تا داعش از بین ببرن. به دلیل از اینکه داعش هم همیشه هدفی که داره یک هدف است که واقعا برای جامعه جهانی قابل پذیرش نیست. یعنی کشتن یک آمدن در یک مکتب و 70 طفل کشتن، شما هیچ نوع شما نمیتونین رو جوابگو داشته باشین و بنان شما یک تحریت به وجود میارین که دنیا را حاضر میسازه که حتی اگر خسته هم هستن از توریزم که بر نگردن
بله.
برگرد.
بله آقای یقین، من یک سوال کوتاه اینجا میکنم، بسیار کوتاه میخوایم جواب شما را بگیرم. آیا طالبا توان شکست دادن گروه داعش در افغانستان داره یا مهار کردن گروه داعش در افغانستان داره؟
نه خیر، متاسفانه ما با قبول کنیم وقتی که تمام دنیا نتانستن با هم دیگر شکست بدن نمیتانن، به غیر از این که از امریکایی‌ها، چینایی‌ها و روسا و ایران که در پالویشان از که مشکل با داعش داره و پاکستان و به شمول دیگه کشورها با هم یک گروهی بسازن که اطلاعات با هم دیگر شریک کنن امکانش هست.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
و در آخرین گزارش این برنامه، حکومت به رهبری بایدن این هفته اعلام کرد که ایالات متحده قصد دارد تولید واکسین کووید 19 را در سال 2022 به بیش از 1 میلیارد دوز افزایش بدهد. این افزایش در تولید واکسین در حال صورت می‌گیرد که قانونگذاران آمریکایی نابرابری در توزیع جهانی واکسین و میزان واکسیناسیون در میان کشورهای ثروتمند و فقیر را زیر سوال می‌برند. کاترین گیبسون، خبرنگار صدای آمریکا از کنگرس، گزارش را تهیه کرده که جزئیات آن را از همکار ما فرخنده پیمانی می‌شنوید.
تلاش ایالات متحده برای واکسیناسیون در جهان، تهیه بیش از 235 میلیون دوز واکسین به بیش از 100 کشور تا به امروز و تعداد بیشتری از آنها در روز چهارشنبه اعلام شد. دکتر دیوید کسلر، مدیر ارشد علمی در تیم واکنش علیه کووید 19 می گوید:
We have proudly donated more doses.
ما با افتخار بیش از مجموعه همه کشورهای دیگر دوزهای اهدایی را اهدا کردیم. ما این کار را ادامه خواهیم داد و باید به اهدای دوزهای بیشتر و بیشتر ادامه دهیم. در حال حاضر ما 1.2 میلیارد دوز واکسین را به جهان اهدا می کنیم. این شامل قرارداد پیشگیرانه دولت ایالات متحده برای تحویل 1 میلیارد دوز اهدایی واکسین فایزر به کشورهای نیازمند از طریق برنامه کوواکس است.
اما اعلام این هفته به دنبال ماها فشار بر دولت بایدن برای افزایش این تلاش ها صورت می گیرد. حتی قانونگذاران دموکرات نیز این سوال را مطرح می کنند که چرا قصر سفید برای کاهش فاصله تطبیق واکسین بین کشورهای ثروتمند و فقیر تلاش بیشتری نکرده است. روزا دلاورو، نماینده دموکرات ها در مجلس، در این باره اظهار نظر کرده است:
حتی با وجود این که بسیاری از ما در ایالات متحده واکسین تقویتی دریافت می‌کنیم، کمتر از 5% مردم در کشورهای کم درآمد فقط 1 دوز را دریافت کردند. بر اساس برخی برآوردها، بسیاری از مردم در کشورهای کم درآمد تا سال 2023 بدون افزایش قابل توجه تولید و توزیع واکسین در سراسر جهان با واکسیناسیون دسترسی نخواهند داشت.
کارشناسان صحی در ایالات متحده می گویند در حالی که میزان واکسیناسیون در امریکای شمالی و اروپا حدود 50% است، این میزان در افریقا به 10% کاهش می یابد. باربرا لی، نماینده دموکرات ها در مجلس، چنین می گوید:
مشکل چیست؟ تنگنا چیست؟ اگر رو که پوست کنده بگویم، آیا با کشورهایی که از زادگاه و نوادگان افریقا هستند بهتر هستیم؟ زیرا بار دیگر شاهد نابرابری در کشورهای سیاه پوست و قهوه‌ای در سراسر جهان هستیم.
با وجود این که ایالات متحده 50 میلیون واکسین را به امریکای لاتین و کریبیان تحویل داده است، قانونگذاران می گویند که هنوز هم تلاش های دولت بایدن بسیار عقب مانده است. کارشناسان صحی به قانونگذاران میگویند که ایالات متحده اکنون به دلیل تعدادی از عوامل در حال عقب نشینی است. کوین اوریلی از وزارت امور خارجه ایالات متحده میگوید:
این اولویتی بود که ما باید به نیازهای داخلی می دادیم. در قدم دوم این که ما مراحل سختگیرانه را طی کردیم تا مطمئن شویم هر چیزی که اهدا کردیم مسئول و قابل اعتماد است.
فایزر روز پنجشنبه اعلام کرد که به تولید کنندگان دواهای جنریک یا کلی اجازه می دهد تا تبلت های ضد ویروس را برای کشورهای با درآمد پایین و متوسط تولید کنند.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان برنامه‌های دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا صدای آمریکا. من قدیر مشرف از حضور شما مرخص میشم، اما پای رادیوهایتون باشین تا لحظات بعد. نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز میشه که تا ساعت 7 شام ادامه داره. تا نشرات شامگاهی که 7 شام یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، برای تک تکتون روز خوش و با سعادت تمنا داریم.